دو تلور یو یو پینزه.
ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. هند در تجهیز و تسلیح قوای امنیتی افغانستان وعده همکاری نموده است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
با سلام و صبح بخیر، نخواست توجه نماید به سرخط خبرها. هند از ادامه کمک‌هایش با افغانستان پس از سال 2014 میلادی اطمینان داده است. در نتیجه یک درگیری 8 طالب در ولسوالی اندر ولایت غزنی کشته شدند و بر اساس یک تحقیق جدید این امکان اندک است که طیاره‌های بی پیلوت شبکه‌های افراطیان را در مناطق قبایلی پاکستان از بین ببرند. این هم مشروع خبرها با من سید فتح محمد بها. هند میگوید بعد از خروج نیروهای بین المللی هم به کمک خود با افغانستان ادامه خواهد داد. پرناب مکرجی رئیس جمهور هند دیروز در دهلی نو با رئیس جمهور افغانستان دیدن کرد. مکرجی به حامد کرزی گفت افتخار دارد که با افغانستان همکاری میکند. حامد کرزی در رأس یک هیئت افغان روز دوشنبه به هند رفت. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. نیروهای افغان 8 طالب را در ولسوالی اندر ولایت غزنی کشتند. درگیری دیروز زمان رخ داد که نیروهای افغان بر طالبان حمله کردند. قاسم دیسیوال ولسوال اندر در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
طالبان پلان داشتند که بالای ولسوالی اندر توسط میزایل یا هاوان حمله کنند، اما پلیس مانع آنان شد و در نتیجه درگیری 8 طالب کشته شدند و جنگ تقریبا 9 ساعت ادامه داشت.
با گفته دیسیوال در این درگیری 4 پلیس زخم‌های سطحی برداشتند. سخنگوی طالبان ادعا کرده که 11 پلیس افغان را کشتند. با 600 ترجمان افغان که با قوای بریتانیایی در افغانستان همکاری کردند اجازه بود و باش در بریتانیا داده می شود. از قبل یک مقام حکومت بریتانیا که نامش ذکر نگردیده گفته شده که با ترجمانان افغان که حداقل 1 سال در خطوط مقدم جبهه کار کردند در ابتدا اجازه اقامت 5 ساله در بریتانیا داده می شود. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در ابتدا با دادن ویزای اقامت به ترجمانان و خانواده هایشان در آن کشور مخالفت داشت، اما در نتیجه تلاش های طرفداران دادن اقامت به ترجمانان از مخالفت دست کشید. ترجمانان افغان میگویند که زندگی آنها به خاطر همکاری با قوای خارجی با تهدید مواجه است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. بر اساس یک تحقیق جدید این امکان اندک است که طیاره‌های بی پیلوت شبکه‌های افراطیان را در مناطق قبایلی پاکستان از بین ببرند. این موضوع در گزارش جدید گروه بین المللی بحران آمده است. این گروه که مرکزش در بروکسل مرکز بلژیم است گفته که ممکن است حملات طیاره‌های بی پیلوت توانایی گروه‌های مسلح افراطی را در مناطق قبایلی پاکستان تضعیف کنند، اما شبکه‌هایشان را از بین بردن نمی توانند. در این گزارش آمده است که از آغاز این حملات بر مناطق قبایلی پاکستان در 9 سال گذشته همه مردم قبایلی متاثر شدند. این گزارش درست پیش از آن نشر می شود که قرار است رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مورد استراتژی آمریکا در مورد مبارزه با تروریسم یک سخنرانی مهم را ایراد کند. هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران و اسفندیار رحیم شاهی معاون رئیس جمهور محمود احمدی نژاد از فهرست نامزدان انتخابات حذف شدند. شورای نگهبان و وزارت داخله ایران در مورد این تصمیم توضیحات ندادند. از جمله 686 نفر که خود را برای انتخابات ماه آینده نامزد ساختند، نامزدی فقط 8 نفر تصویب شده است. سعید جلیلی منشی شورای عالی امنیت ایران و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه سابق این کشور از جمله کسانی هستند که نامزدی آنها تصویب شده است. رئیس جمهور آمریکا با قربانیان گردباد در یک شهرک ایالت اوکوهاما وعده کمک فوری را سپرده است. باراک اوباما این گردباد را ویران کننده ترین گردباد در تاریخ خواند. هنوز هم میزان دقیق ویرانگری این گردباد روشن نیست. مقام ها میگویند حداقل 24 تن در شهرک مور کشته شدند. در میان کشته شدگان شمار از اطفال زیر سن 12 سال هم شامل بودند که در یک مکتب ابتدایی گیر مانده بودند. مقام های گرجستان صدر اعظم سابق و وزیر صحت سابق این کشور را دستگیر کردند. لوی سارنوال گرجستان در شهر کوتیسی دیروز به خبرنگاران گفت که این دو مقام ارشد سابق گرجستان به اتهام غصب دارایی آمد دستگیر شدند. لوی سارنوال همچنین در مورد گفت
صدر اعظم سابق میرابیشویلی، وزیر سابق کار، وزیران سابق صحت عامه و امور اجتماعی و چند نفر دیگر به طور انفرادی پلان کرده بودند و در انتخابات اکتبر سال 2013 به شکل غیرقانونی به نفع حزب جنبش ملی متحد در پارلمان رای خریده بودند و همچنین از بودجه دولت به نفع این حزب استفاده پنهانی کردند.
صدر اعظم سابق و وزیر صحت سابق گرجستان از حامیان نزدیک میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری این کشور بودند. و حکومت قرغزستان تصمیم گرفته که قرارداد پایگاه هوایی مناس را بعد از 11 ماه جولای 2014 تمدید نخواهد کرد. این موضوع دیروز در صفحه اینترنت کابینه قرغزستان نشر شد. گفته شده است که مسوده این تصمیم به زودی به پارلمان قرغزستان فرستاده خواهد شد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر رادیو آزادی گفت که در مورد گام‌های آینده چیز گفته نمیتواند، اما او افزوده که این نیروها در حال حاضر بر اساس یک قرارداد از این پایگاه استفاده میکنند. در نزدیک میدان هوایی مناس نزدیک به 1000 نظامی آمریکایی مستقرند و یک تعداد از طیاره های آمریکایی هم در آنجا موجودند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
تشکر از همکارم سید فتح محمد بها که مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. هند وعده نمود که در تجهیز و تسلیح قوای امنیتی افغانستان همکاری میکند. در حالی که مشران و جرگه افغانستان فشارهای ملل متحد برای تصویب قانون منع خشونت علیه زنان را رد میکند، یک مقام ارشد سازمان نظارت حقوق بشر میگوید این قانون برای زنان در افغانستان بسیار مهم است. گزارش مستقیم خبرنگار رادیو آزادی از رویدادها و تحولات اخیر در ولایت بامیان را نیز در این برنامه داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار ورزش و در جستجوی گم شدگان را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور هند هنگام ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در دهلی نو وعده نمود که در تسلیح و تجهیز نیروهای افغان همکاری میکند. پرناب مکرجی همچنین وعده نمود که کمک های کشور خود در بازسازی افغانستان را ادامه میدهد. مصطفی صدیقی با تفصیلات بیشتر با شماست.
هند وعده داده که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و کمک‌های خود در بخش آموزش نیروهای افغان و بازسازی این کشور ادامه خواهد داد. در خبرنامه دفتر ریاست جمهوری هند آمده که پرناب مکرجی رئیس جمهور این کشور در دهلی نو به رئیس جمهور حامد کرزی گفت که افتخار میکند که با افغانستان همکاری کند. رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه به هند رفت. به اساس گزارش، رئیس جمهور هند افزوده که کشورش در شرایط دشوار و در جریان پیشرفت و ملت سازی در پهلوی افغانستان خواهد ایستاد. در خبرنامه دفتر رئیس جمهور هند همچنین آمده که هند آماده است تا به اندازه توان خود در بخش آموزش و تجهیز نیروهای افغان همکاری کند. رئیس جمهور کرزی دیروز با منموهن سینگ صدر اعظم هندم دیدار کرد. پیش از این ملاقات ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت که رئیس جمهور از هند خواهد خواست تا در بخش تقویت نیروهای امنیتی افغان همکاری کند. افغانستان در سال 2011 میلادی سند همکاری استراتژیک را با هند امضا کرد. بعد از سقوط رژیم طالبان، هند در بخش از پروژه‌های مهم مثل بازسازی شهرها، ساختن سرک‌ها، شفاخانه‌ها و مکتب‌ها و همچنین برق رسانی حدود 2 میلیارد دلار مصرف کرده. به همین ترتیب هند در بخش آموزش پلیس، قاضی‌ها و دیپلمات‌های افغان هم کمک کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک مقام ارشد سازمان نظارت حقوق بشر می گوید قانون منع خشونت علیه زنان یک قانون بسیار مهم برای زنان افغان است. براد آدمز رئیس اجرایی بخش آسیای سازمان نظارت حقوق بشر می گوید دولت افغانستان باید این قانون را 100% نافذ کند. مصطفی صدیقی در مصاحبه اختصاصی با آقای آدمز از او پرسیده که چرا این قانون برای زنان افغان مهم است.
قانون محو خشونت علیه زنان این موارد را جرم می‌پندارد. ازدواج زیر سن، ازدواج اجباری، خرید و فروش یک زن به هدف یا به بهانه ازدواج، بد دادن که عبارت از دادن دختر به هدف حل منازعه است. همچنین بر اساس این قانون خودسوزی اجباری جرم است و به همین ترتیب تجاوز جنسی که قبلا بر اساس قانون افغانستان جرم نبود، حالا بر اساس این قانون جرم پنداشته می شود. این یک قانون بسیار مهم برای حراست از زنان در افغانستان است، جایی که زنان ظرف سالها از اشکال گوناگون خشونت و تبعیض رنج بردند. این قانون یک پیام بسیار قوی را به مردان افغان به طور خاص به جامعه افغانی می رساند که با زنان افغان باید نسبت به گذشته به گونه متفاوت برخورد شود.
از حکومت و پارلمان افغانستان چی توقع دارید؟
آنچه که من از حکومت رئیس جمهور کرزی توقع دارم یک رهبری قوی است. یک تعداد در پارلمان هستند که میخوان زنان در قرون وسطا و قرون تاریک زندگی کنند. رئیس جمهور نباید این گونه افکار را بپذیرد و اعتراضاتشان را باطل سازد و اصرار ورزد که در مورد رفتار با زنان افغانستان حالا وارد قرن 21 شده. این موقف باید حفظ شود و قانون باید نافذ گردد.
آیا فکر میکنید حکومت افغانستان به اندازه کافی کار کرده تا حقوق اساسی زنان تضمین شود؟
نه، البته که نه. حکومت افغانستان گام‌هایی را برداشته. کرزی این فرمان را صادر کرد که بسیار مهم بود و بسیار قابل استقبال. اما ناکامی‌های بسیار جدی هم موجود بوده. مثلا قانون احوال شخصی شیعیان که کرزی از آن حمایت کرد که بر اساس آن زنان اگر در مذهب شیعه باشند از حقوق کمتر برخوردارند نسبت به این که اگر در مذهب اکثریت سنی باشند، که این نادرست است. کرزی هم گاه قوی و گاه ضعیف جلوه داده است. در بسیاری از اوقات از حامیان قوی حقوق زنان بوده و گاه مثل حامی واقعی زنان به نظر رسیده، اما این بیشتر در سالهای اول حکومتش بود. در سالهای اخیر اساساً او این گونه به نظر خورده مثل این که مایل است حقوق زنان را در بخش از یک پروسه سیاسی معامله کند و این واقعاً غیر قابل پذیرش است.
در جریان هستید که در مجموع زنان از این نگران هستند که مبادا با خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان حقوقشان پامال شود. این نگرانی چقدر جدی است؟
ما هم در این مورد بسیار نگران هستیم که مبادا حقوق زنان در هر گونه معامله با طالبان معامله شود. ایالات متحده آمریکا و دیگران همواره میگویند که خط سرخ پذیرفتن قانون اساسی افغانستان است. میدانند که قانون اساسی میتواند توسط افراد مختلف به گونه های متفاوت تفسیر شود. بنابراین طالبان میتوانند بگویند که بله، ما قانون اساسی را میپذیریم، اما این بدان معنا نیست که آنان واقعا حراست از حقوق زنان و دختران را مثل تعلیم و تربیه و چیزهای از این نوع را میپذیرند. بنابراین بله، دلیل بسیار قوی برای نگران بودن موجود است.
براد آدمز رئیس بخش آسیای سازمان نظارت حقوق بشر بود که راجع به حقوق زنان در افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان در این کشور صحبت کرد. در این حال مشران و جرگه افغانستان از اظهارات تازه نماینده خاص ملل متحد که گفته است باید قانون منع خشونت علیه زنان در این کشور تصویب شود انتقاد کرد. شماره از سناتوران در نشست عمومی این جرگه روز سه‌شنبه گفتند که تصویب این قانون مسئله داخلی کشور بوده و به گفته آنان خارجی ها نباید در آن مداخله کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما با نشر اعلامیه از حکومت افغانستان خواهان تطبیق کامل قانون منع خشونت علیه زنان در این کشور شده است. سحر لیوال در این مورد با جزئیات بیشتر با شماست.
مشران و جرگه افغانستان می گوید که شورای ملی این کشور با در نظر داشت قواعد و اصول اسلامی این قانون را به تصویب خواهد رساند. شماری از سناتوران در نشست روز سه‌شنبه این جرگه از خواست یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد مبنی بر تاکید روی عملی شدن قانون منع خشونت علیه زنان انتقاد کردند. فضل هادی مسلمی ها رئیس مشران و جرگه در مورد چنین گفت.
سخنان نماینده سازمان ملل متحد را محکوم و تقبیح می کنیم. این مسئله وظیفه آنان نیست، بلکه تصویب این قانون وظیفه پارلمان است. ما به خاطر احترامی که به خواهران خود داریم، هر آن بهبودی را که آنان برای اعاده حقوقشان لازم می دانند، ما در چوکات اسلام از آن حمایت خواهیم کرد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما به تازگی با نشر اعلامیه از حکومت افغانستان خواهان تطبیق کامل قانون منع خشونت علیه زنان در این کشور شده است. در این اعلامیه به نقل از یان کوبیش نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان گفته شده که تطبیق این قانون نه تنها برای دختران و زنان بلکه به تمام اقشار در این کشور مهم است. قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 به امضای رئیس جمهور کرزی من حیث یک فرمان تقنینی نافذ و در مدت حدود 4 سال گذشته از آن به حیث قانون استفاده شده است. انتظار می رفت اولیسی جرگه شنبه گذشته روی قانون منع خشونت علیه زنان بس و برخی از ماده های آن را تصویب نماید، اما مخالفت برخی از وکلا سبب شد تا این قانون جهت آوردن اصلاحات بیشتر به یک کمیسیون خاص محول گردد. در این حال مسئولین یونما بهره‌مندی کامل زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سایر بخش‌ها را از شاخص‌های موافقتنامه‌های حساب‌دهی دو جانبه میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی می‌خوانند. نظیف الله سالارزی سخنگوی این اداره در مورد با رادیو آزادی چنین گفت:
سازمان ملل متحد بر افغانستان اصرار داره که مقامات افغان مساعیشان به خاطر اطمینان از تطبیق کامل منع خشونت علیه زنان در مطابقت با تعهدات بین‌المللیشان افزایش بدن، تا اینکه از اطمینان حاصل شود که این قانون به صورت کامل تطبیق شود. و این نه تنها به نفع صرف زنان و دخترها در افغانستان خواهد بود، بلکه بر تمام جامعه افغانستان مفید خواهد بود.
مخالفت ها در حال در مورد تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در ولیسی جرگه افغانستان جریان دارد که به اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال 1391 بیش از 5000 قضیه خشونت علیه زنان در این کمیسیون به ثبت رسیده است. با گفته مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر، این رقم افزایش بی سابقه قضایای خشونت علیه زنان را در مقایسه با سالهای گذشته نشان می دهد. برخی از مدافعین حقوق زنان نگرانند که اگر این قانون از سوی ولیسی جرگه به همان گونه که تهیه شده تصویب نگردد، ممکن خشونت‌ها در برابر زنان بیشتر افزایش یابد.
فریاد بی صدا
با محض که صدایشان را بکشانن بلا فاصله به قتل
میرسند. دولت دست من بگیره، من چنگ زدم ظالمان
خلاص. اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمی‌بینه.
به خاطر چی گناه مرا لعنت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و 5 شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
با آغاز مرحله دوم برنامه همبستگی ملی در ولایت بلخ، باشندگان قریه های این ولایت تصمیم گرفتند تا کار پروژه های بازسازی را خود انجام دهند. هدف از این کار شفافیت در پیشبرد کارهای بازسازی خوانده شده و به اساس این تصمیم بعد از این با شرکت های ساختمانی قرارداد نمی شود. لطیف اسحاق با تفصیلات بیشتر از مزار شریف گزارش می دهد.
به منظور شفافیت در راه اندازی پروژه های بازسازی و نظارت بهتر از کیفیت کار پروژه ها، باشنده های ولسوالی دهلی ولایت بلخ تصمیم گرفتند تا دیگر کار این پروژه ها را مردم خود پیش برده و به شرکت های خصوصی عقد قرارداد ننمایند. مردم از کار انجام شده توسط شرکت های خصوصی راضی نبوده و میگویند بر علاوه این که کار آنها بی کیفیت بوده و شفافیت در حساب مالی آنها نیز روشن نبود. اکنون شوراهای انکشافی ولسوالی دهلی تصمیم گرفتند تا با مشوره و همکاری انجینران ریاست ایا و انکشاف دهات کار پروژه های کوچک را خودشان پیش ببرند.
در اکثری پروژه خود ما با مردم خود نشسته داشتیم، بر از اونها گفتیم که پروژه را به قراردادی ها نتین، پروژه ها را خود شوراهای مردمی باید کار کنه که تا بتونه هم شفافیت باشه، هم کار درست پیش بره و هم برای مردم محل کار پیدا شوه.
اهالی ولسوالی دهلودی میگویند با این کار برای باشندگان محل زمینه کار مهیا می شود و از طرف دیگر تمام مردم از کار نظارت دقیق را انجام دادن می توانند. آنها میگویند با تکمیل شدن مرحله اول برنامه همبستگی ملی ده ها مشکل آنها از نبود آبیسی کلینیک، نبود مرکز شوراهای انکشافی و اجتماعی حل شده است. سید داود رئیس شورای انکشافی ولسوالی دهلودی میگوید با ایجاد مرکز اجتماعی تمام مشکلات زنان و مردان قریجات از نبود سالن اجتماعی یا نشست مرفوع شده است.
اول نمی سالن یا مرکز اجتماع میمانخانه قریه است. خواهرها و برادرها در تمام امور انکشافی با سازی موضوعات که در قریه می باشه اجتماعی از همین استفاده می کنند و به خاطر نشست های خواهرای ما که برای خواهرها اگر می گفتیم در منازل بعض مردم برین، فامیلایشان اجازه نمی دادن که به خانه کس بروند. حال مهمانخانه قریه است، می تانه خواهرام از این استفاده کنه، برادرام استفاده کنه.
ولایت بلخ از جمله ولایات است که در اکثریت ولسوالی های چهاردهگانه آن مرحله اول کار برنامه همبستگی ملی به پایان رسیده و اکنون مرحله دوم آن در 11 ولسوالی آغاز گردیده. و گفته انجینر عبدالباسط عینی رئیس انکشاف دهات ولایت بلخ، در مرحله دوم این برنامه بیش از 700 پروژه با مصارف بیش از 27 میلیون دلار با سهم 10% مردم در ظرف 2 سال راه اندازی خواهند شد.
در ولایت بلخ ما 14 ولسوالی داریم، از جمع 14 ولسوالی 11 ولسوالی ما در آن دوم که جمعا 704 قریه را در بر میگیره تحت پوشش آمده و پروژه هایی که در این طریق برنامه تطبیق میشه اکثرا پروژه های امار مکاتب، جغل اندازی سرک ها، تهیه آب و آشامیدنی در دهات، سالن های اجتماعی، همچنان کلینیک ها میباشه. اما ما براتون گفته میتونم که در طی 2 سال که سال 92 و 93 هست 27.5 میلیون دلار دهی به مصرف میرسه.
از طریق برنامه همبستگی ملی هزارها پروژه بازسازی از بودجه دولت افغانستان با کمک بانک جهانی و سایر کشورهای کمک کننده در قریجات ولایت افغانستان از چند سال به دین سو راه اندازی می شود و اکثرا دیده شده که مردم از کار آن راضی به نظر می رسند و علت آن هم سهم داشتن مردم در انتخاب نظارت و مصارف مالی آن است.
ساعت 9:23 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 105 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. در برنامه کنونی گزارش های رویدادها و تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. همکارم در تلاش تماس تلفنی است با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان غلام عباس نادری در تماس هستیم و از تحولات و رویدادهای اخیر در این ولایت به ما گزارش میتن. نادری صاحب سلام و صبح بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده های رادیو آزادی.
نادری صاحب، از چی رویدادها و تحولات در بامیان و منطقه گزارش دارین؟ بفرمایید.
در هفته که گذشت مهمترین رویدادی که در ولایت بامیان رخ داد که برای مردم ولایت بامیان بسیار خوشایند و خوشنود کننده بودی بود که مسیر بامیان کابل از راه ولایت میدان وردک یعنی از طریق کوتل آجگک باز شد و این مسیر چون در حدود 50 کیلومتر از مسیر بامیان پروان الی کابل نزدیکتر است و همینطور راه مواصلاتی بین مردم دره کالو و ولسوالی بهسود هست این راه باز شده برای عبور و مرور و باعث شده که مردم سریعتر به کابل دسترسی پیدا کنند و همینطور به ولایت میدان وردک و ولسوالی بهسود.
نادری صاحب این راه چرا بسته بود؟ علتش چی بود؟ برف بود یا دیگه لغزش زمین بود؟
کوتل آجگک یکی از برفگیرترین کوتل های افغانستان است که این کوتل در مدت 8 ماه سال معمولا بسته است و سال گذشته از ماه میزان این کوتل بند بود و روز گذشته این کوتل باز شد، او هم با همکاری موتروان های مسیر و همینطور مردم محل که بیشتر مردم دره کالوی ولایت بامیان هستند این مسیر باز شده برای عبور و مرور. و برای شما میتونم بگم که کوتل آجگک همون معدن آجگک است، مسیری است که از روی معدن آجگک یعنی بزرگترین معدن آهن افغانستان میگذره و همینطور این مسیر در تحت کار است که یک کمپانی ایرانی قراردادش گرفته و این قرار است که جزء شاهراه بامیان هراس باشه.
نادری صاحب، حال روزانه چه تعداد از موتورا از این مسیر عبور و مرور میکنن؟ گفته میتونین؟
روز گذشته چون اولین روز بود در حدود 20 موتور نوع فلنکوج، چون موتورای خرد از این مسیرها گذر نمیتونن چون سرگاه کلان خامه است و پخته نیست، نوع فلنکوج و تونست 20 موتور گذر کرده و امروز تا حالی که من گزارش دارم بیشتر از 20 موتور امروز هم تا حال گذر کرده از این مسیر.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در بامیان بود که از گشایش کوتل حاجیگک بروی عبور و مرور ترافیک در این ولایت گزارش داد. همچنین عالم رحمانیار را در خط تلفن با خود داریم، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان. رحمانیار صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدید.
آقای سرور سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. ببخشید من در یک سفر هستم، من نظر که من خواستم تخت وضعیت خرابی شاره های
رحمانیار صاحب صدا شما قطع و وصل میشه، اگر لطفا موقعیت خود کمک تغییر بدین شاید کیفیت صدا بهتر شوه. صدای مرا میشنوین؟ بهتر شد. صدای شما شنیده نمیشه درست، کوشش میکنیم که باز با شما تماس بگیریم. ساعت 9 و 27 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان در تماس بودیم تا از تحولات و رویدادهای اخیر در منطقه گزارش بدن، اما متاسفانه کیفیت صدا درست نبود. ساعت 9 و 30 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه با سبب تحولات افغانستان در مطبوعات جان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان عملی کردن درس‌های ابتدایی در تامین امنیت افغانستان، که در بخش آن درباره اهمیت پلیس محلی افغانستان صحبت می‌کند. به نوشته روزنامه، گروه‌هایی که مخالف تشکیل پلیس محلی هستند می‌گویند پلیس محلی که به بیش از 21,000 نفر می‌رسد و در 55 ولسوالی و قریه افغانستان مشغول است، می‌تواند با گروه‌های ملیشه سرکش تبدیل شود و برای حکومت مرکزی تهدید بار آورد. روزنامه می افزاید مثال‌های هم وجود دارد که یک تعداد افراد پلیس محلی عملاً هم مسئول بعضی جنایات بودند. اما طرفداران پلیس محلی از جمله مقامات بلندرتبه وزارت داخله و بعضی از والی‌ها برنامه ایجاد پلیس محلی را کلید استراتژی امنیتی در افغانستان می شمارند.
همکارم سید سمیع عباس بود که مطالب مهم روزنامه‌های بین‌المللی راجع به تحولات افغانستان را برایتان شنواند. ساعت 9 و 29 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام هفتوار ورزش و به تعقیب آن پروگرام آزادی و شنوندگان را بشنوید.
شنونده های رادیو زودی و ورزش دوستان، سلام بر همه ایتون. آرزو دارم همیشه ورزش کنین تا از صحتمندی کامل برخوردار باشین. برنامه ورزش است و باز هم من جوبین احمدی با تازه ترین خبرها و همچنان مهمان برنامه حشمت‌الله شهیدی که توانست لقب بهترین بازیکن در مسابقات کرکت ایلت کپ آسیا را به دست آورد با شما هستم. امید دارم تا آخرین لحظات برنامه با ما باشید. قبل از اینکه با این ورزشکار افغان صحبت کنیم، تازه ترین خبرهای ورزش را میشنویم.
مسابقات انتخابی تیم ملی وشو روز دوشنبه جهت انتخاب 44 چهره برتر برای عضویت در تیم ملی وشو در کابل آغاز گردید. سید رحمان رویش رئیس فدراسیون وشو در صحبت با رادیو زدی گفت در این رقابت ها حدود 150 ورزشکار از 23 ولایت افغانستان اشتراک کردند. این مسابقات برای 4 روز جریان دارد. رقابت‌های انتخابی در دور دوم لیگ برتر فوتبال افغانستان برای انتخابات ورزشکاران تیم دمیوند اتلان آغاز گردید. محمد یوسین محمدی معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان برای رادیو آزادی گفت بعد از انتخاب تیم‌های شاهین آسمایی به زون مرکز و اسمین غربازان به زون شرق، حالا این رقابت‌ها برای انتخاب تیم دمیوند اتلان آغاز گردیده است. در این رقابت‌ها بازیکنان تیم‌های قندهار، هلمند، نیمروز و زابل برای کسب عضویت در تیم دمیوند اتلان با هم رقابت می‌کنند. قرار است 12 بازیکن تیم ملی والیبال افغانستان برای اشتراک در مسابقات قهرمانی جهان به قزاقستان سفر کنند. دکتر یونس پوپالزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان برای رادیو زدی گفت این مسابقات که به سطح جهان با حضور 123 کشور برگزار می شود، قرار است افغانستان در گروهش با تیم‌های ازبکستان و قزاقستان مقابل شود. این رقابت‌ها به تاریخ 14 جون برگزار و 17 جون جریان خواهد داشت. عبدالهادی رحمانی با پیموندن بیشترین فاصله جام قهرمانی مسابقات دوش شهر کابل را به دست آورد. کریم عزیزی رئیس فدراسیون دوش در صحبت با رادیو زدی گفت این رقابت ها با حضور 90 ورزشکار برگزار گردیده بود که یک روز ادامه داشت. در این حال فدراسیون دوش از برگزاری مسابقات دوش دختران در اخیر هفته جاری خبر می‌دهد. به گفته آقای عزیزی در این رقابت ها 100 ورزشکار شرکت می‌کنند که در فاصله های 100، 200، 400 و 800 متر در 6 گروه برگزار خواهد شد.
فرشته صادق‌پور بود که تازه ترین خبرهای ورزش را تقدیمتان کرد. تبریک در آغاز برنامه گفتم در برنامه این هفته ورزش، حشمت‌الله شهیدی بازیکن کرکت تیم ملی زیر سن 19 سال افغانستان با ماست که توانسته است لقب بهترین بازیکن در مسابقات آسیایی ایلت کپ را به دست آورد. خوش آمدین حشمت عزیز.
تشکر، خیر ببین.
در آغاز اگر در مورد بازی ورزشکارای افغان در مسابقات ایلت کپ آسیا بگویی چگونه بازی کردین و چقدر از نتیجه بازی در این رقابت ها راضی بودین؟
ما خو 6 مسابقه کردیم در کلی تورنمنت. در تیم بود دو ما در دو گروپ تقسیم شده بودن که در گروپ A و B. در A ما موقعیت داشتیم که در 4 مسابقه ما در گروپ A بود. باز بعد از آن که ما وار 4 شانه بردیم، بعد از اون ما به سیمی فاینل را یافتیم و سیمی فاینل هم بردیم. بعد از اون ما به فاینل را یافتیم. بچه ها بسیار خوب بازی کردند و کلی مسابقه را ما یک طرفه بردیم. بسیار خوش هستیم از پرفارمنس خود و کارکردگی که ما کردیم، از کارکردگی کلی بچه
ها. از نظر خودت یگانه راز موفقیت تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در این مسابقات چی بود؟
پیش از اینکه ما با کشور مالزی بریم، کرکت بورد با ما 40 روز کمپ تمریناتی در کشور پاکستان در شهر لاهور با ما جور کرده بودن. باز در او 40 روز امرای ما کوچ بسیار خواری کرد، امرای ما بسیار آموزش داد با ما. و بعد از آن که او 40 روز کمپ ما خلاص کردیم، در او کمپ ما 13 مسابقه داشتیم که در او 13 مسابقه 12 را ما بردیم و یک دانه را باختیم. و نتیجه محنت بچه بود و نتیجه محنت کوچیز بود، نتیجه کرکت بورد بود که با ما 40 روز کیم گرفته بود در پاکستان که ما توانستیم همین مسابقه را در کشور مالزی بود کلی تورنمنت ما ببریم.
خودت از جمله بهترین بازیکن به سطح کل در این مسابقات انتخاب شدی. راز موفقیت خودت در این مسابقات چی بود؟ چطور تانستی که مقام به دست بیاری؟
رازی خو ما که وقت مسابقه ما در لاهور شروع شده بود، مسابقه تمریناتی بود که ما در اول مسابقه ما یک غیر زیموارانه شارت زدم، خدا آوت کردم. بعد از او باز کوچی ما دولت احمد زی برای ما گفت که شما که استین از سینیر پلیر تیم استین، یعنی در کلگی سینیر خودت استی، شما باید دیتا کنین که کلی تیم هم خود مسابقه را همی تو جریان بتین و کلی تیم هم شما باید رهنمایی کنین. بعد از آن باز 12 مسابقه داشتیم، ما توانستم که دو خوب بازی کنم و همچنان هم بسیار دفعه هم آمدم در لاهور که تقریبا در 4-5 مسابقه ما 5 نمره را پوره میکردم. بعد از آن کوچ به ما میگفت که شما بیرون براین، بستان است به دیگه بچه ها چانس بتین که و هم بازی کنه. باز بعد از او هم فام خود ما جاری نگاه کردم در کشور مالزیا که رفتم اونجا. ما اول مسابقه که ما کردیم ما 93 نمره کردم و نات آوت ماندیم تا آخر. همی تو ما همی کنسیستنسی را جاری داشتم، همی فام خود جاری داشتم تا آخر. ای تو یک اشتباه نکدم که به تیم ما به نقصان برسه.
کمی از دستاورت هایت اگه بگویی، قبلا در کدام مسابقات بیشتر اشتراک داشتی و از مسابقات گذشته که اشتراک کردی چی دستاورت هایی داشتی؟
ما خب پیش 6-7 دفعه امرای 19 ساله رفتیم که دو جام جهانی را ساتری کردیم که یکیش در کشور نیوزیلند بود، دیگهش در کشور استرالیا بود. در او بازی کردیم. همچنان ما در 17 ساله 15 ساله هم بازی کردیم و امرای تیم ملیم 3-4 دفعه ما بازی کردیم و دستاورده خوبی داشتیم. و از او دستاورده در سال 2011 ما که با ورلد کپ 2012 کوالیفای میکردیم، دو کشور آیرلند بود، انگلند، دو جمع مسابقه داشتیم. دو هم از طرف افغانستان ما دوم نمبر آمدم و همچنان در کل تورنمنت در 6 بهترین بیٹسمن های تورنمنت ما آمده بودم. همچنان دیگه هم زیاد مسابقه کرده بودم.
حالا با کسب قهرمانی با مسابقات جهانی کرکت که در سال 2014 برگزار میشه، تیم کرکت 19 سال افغانستان راه پیدا کرده. خودت من حیث بازیکن این تیم چقدر مطمئن هستی که باز هم میتونین در این مسابقات خوب بدرخشین؟
انشالله بسیار زیاد مطمئن هستیم که ما این دفعه یک تیم بسیار کلان یا فول ممبر تیم انشالله ما شکست بتیم. همچنان یک مطمئن هستیم که انشالله ما ورلد کپ هم ببریم، سر خود اعتبار داریم و برای ما کرکت بورد ما ای سی بی و پلانا را جور کردن. در امی 7-8 ماه که با ما چی پلانا داره، باید ما کدام کیمپا برای ما برگزار میکنن. چنان با ما و کوشش میکنن که پیش از ورلد کپ مسابقات همراه فول ممبر تیمای فول ممبر مثل پاکستان، هندوستان، همراه تو تیما هم با ما میچ را بگیره، مسابقه را برای ما میگیره. انشالله همراه ما وعده شده و بسیار مطمئن هستیم انشالله که همی کوچیز همراه ما باشه. انشالله ما بسیار خوب بازی میکنیم دیگه.
در اخیر خواستت از حکومت، کرکت بورد و مردم افغانستان چی است؟
مثل که کرکت افغانستان اقه پیش میره روز به روز، همی تو دستاورده رشد میکنه، همی تو دستاورده خوبی داره. در این رازی کرکت بوردم است که کرکت بوردم بسیار پیشرفت میکنه روز به روز و برای ما زمینه خوب جور میکنه. برای ما مثل گراندا به ما جور کده، همی تو جای تمرینی برای ما جور کده. چقدر که از واسه کرکت بورد میشه، چقدر که وا فند داره، معاشات به ما داد، چقدر که فند کرکت بورد است از او برای ما و چقدر که حق ما میشه او را میتواز. همچنان از حکومت از کلانه خود هم میخوایم که توجه خاصی به ما داشته باشه و همراهیشان همراه ما همیش باشن.
تشکر از حضورتان در برنامه ورزش رادیو زدی.
همچنان تشکر از شما که ما را اینجا دعوت کردین و وقت دادین.
ایمیل آدرس ماست azadiweb@rfirl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. این بود برنامه ورزش این هفته. برنامه ورزش را هر هفته بعد از ظهر روزهای سه شنبه و چهار شنبه روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی که باز هم من روبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
آزادی و شنوندگان
مقیم نایب استم با برنامه دیگری از آزادی و شنوندگان در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه شما در رابطه با مشکلاتتان درباره معارف از نرسیدن کتاب گرفته تا معاشات معلمان و سویه معلمان و شاگردان در مکاتب مصاحبه را با دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان میشنوید. همچنان بر اساس وعده‌ای که با اساکر و افسران اردوی ملی داشتم، مشکلاتشان را با مقامات وزارت دفاع در میان گذاشتم. شما در این برنامه اظهارات جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان را نیز میشنوید و اگر وقت برنامه یاری کند در مورد ناامنی ها در برخی از ولایت و شهر کابل مصاحبه ای داریم با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله. او در این مصاحبه گفت که نیروهای امنیتی تلاش میکند که زمینه امن و آرامش را برای تمام مردم افغانستان مساعد سازد. شما را بیشتر در انتظار نمیگذارم. هفته گذشته پیام‌های تلفنی مردم را در مورد معارف از طریق رادیو شنیدید. مردم در این پیام‌هایشان از کمبود کتاب، میز، چوکی و سایل مکاتب، همچنان نرسیدن معاش معلمان در برخی از ولایات و پایین بودن سویه معلمان و شاگردان مکاتب شکایت داشتند. به طور مثال در یک پیام آمده بود که تعدادی از معلمان از صنف ششم فارغ شده و به عیس معلم استخدام شدند و نمیتوانند شاگردان را درس بدهند. و پیام دیگر گفته شده که سویه شاگردان تا حد پایین است که حتی فارغ صنف شش نام خود را نوشته کرده نمیتون. ما همه این مسائل را با وزیر معارف در میان گذاشتیم و از دکتر فاروق وردک پرسیدیم که به طور مختصر در مورد تدابیر این وزارت در این زمینه بگوید. بله.
ما سه موضوع را یاد کردیم، یکی کتاب است، دیگر معاش است و دیگر سویه معلم.
سویه معلمین و شاگردان. بله.
اول عرض برای شما بکنیم که از جمع 16,000 مکتبی که ما در کشور داریم، 14,000شان هم صاحب شورای حمایت از معارف است که متشکل از خود متعلمین، اولیاء و خبرگان علما و متنفذین. اگر چنین چیزی باشد که اولاد ایشان توسط یک معلمی که خودش سویه سن 5 داشته باشد، اگر فکر کنیم که ما خدا عین خواسته بسیار ناگاه و بی‌خبر و به هیچ چیز نمی‌فهمیم، همی اولیای شاگردان خو حد اقل امیر پرسان نیتونه که او معلم شد. شما که میاین روز اولاد ما را گم میکنین، شما خودتان فارغ سن 5 سن، یعنی برادر صاحب امیر متاسفانه مرد میکنین که چنین حقیقت خوشبختانه وجود ندارد. دوم، به ارتباط معاش، معاش اگر یک و دو نفر نگرفته باشه، یا به طور مثال چند نک پامیر ما داریم که در اوجه عمدتاً معاش سال 3-4 مرتبه نقل میشه به خاطر صعب العبور بودن را، به خاطر دوری را و به خاطر متاسفانه بعد مشکلاتی که من خبر شدیم که پار سال 3-4 نفر از همکاران ما شهید شدن به خاطر کوتاه طریقا را برشان گرفته بودن، پول نقل میکردن در را شهیدشان ساختن. اما به غیر از این، امی 2,10,000 معلمی که ما داریم، معاش عادی وزارت معارف اصلا به شکل کتلوی یک مکان ببینیم که معاش نگرفته باشه. اصلی حقیقت کجاست که ما بر شما حقیقت بگویم؟ از این جمله 2,10,000 معلم، 1,80,000شان ریفورم شده، یعنی امتحان قابلیت معلمی را پاس کرده. از این جمله ما امو امتیازی که یک معلمی که در نتیجه رقابت به دست میاره، به طور مثال ما شادی یک معلم 5,000 افغانی است، این مثال برای شما میگم. وقتی که اینا امتحان رقابتی را تیر میکنن، امتحان قابلیت های معلمی، این شامل سیستم جدید رتوب معاشات میشه. همین سیستم جدید رتب معاشات به اساس از یک امتیاز قائل شده، معاشش بلند میشه به 8000. آره 3000 تفاوت کی میپردازه؟ 3000 تفاوت در سال اول کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی میپردازه. و سال دوم چون معلوم میشه از بودجه کمیسیون میاد به بودجه ما، یعنی در سال دوم برای کلشان تمام معاش مکمل وزارت معارف میپردازه. این سال که ما پیدا کردیم میتونیم که خطر نیستیم. در غزنی معلمین ما این مشکل داره، ولی ما خبر هستیم که در کمیسیون در سر میز خود جناب دکتر صاحب مشاهد یک قاطیده و او برای ما شکایت کرد، ما که رئیس مالی خود روان کردیم، تمام اسناد در کمیسیون است اما کمیسیون متاسفانه بودجه نداره. یا این سال همین بودجه امتیازی که معاش امتیازی معلمین پرداخته میشد برش پرداخته نشد از طرف دولت. تمام شکایات معلمین عزیز ما که در غزنی و در کدام جای دیگه اگر شما میشنوین، اما معاش امتیازی است. باید این را تفکیک کنم که معاش عادی که وزارت معارف برش مکلفیت دارد، این برای همه کس رسیده، اما معاش امتیازی که در نتیجه شمولیت سیستم رتوب جدید و معاشات است، او مسئولیت ما نیست، مسئولیت کمیسیون است. ولی ما از مسئولیت خود خلاص نمی کنیم، همراه کمیسیون یک جای کار میکنم تا با زودترین فرصت بخیر صاحب یک بودجه شود و همین امتیازات که حق معلمین است برش پرداخته شود.
دکتر فاروق وردگ وزیر معارف افغانستان بود که در مورد مشکلات عرصه معارف صحبت میکنه. حالا نوبت نشر پیام های شماست. شنوندگان عزیز، یک موضوع را که خیلی مهم می باشد باید برای شما یادآوری کنم. تعدادی از شنوندگان که می خواهند پیام هایشان را به رادیو آزادی ثبت کنند، با وجود تقاضای مکرر باز هم دچار اشتباه می شوند. یعنی اینکه تلفن را دایر می کنند، منتظر می نشینند که کسی با آنها صحبت کند و یا سکوت اختیار می کنند. بشنوید.
نه گنگ نیست.
این تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. کسی با شما صحبت نمی کند. جانب مقابل شما تنها یک تلفن پیامگیر است. پیامتان را بگذارید.
خوب هستین؟ آرام آرام است صحتمند؟ الو؟ بخیر هستین؟ صحتتان خوب است؟ آرام آرام است؟ چه خوانی در تو خفته هست؟ بیدار شو؟ الو؟
ما خواب نیستیم. رادیو آزادی در 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شام در خدمت شما قرار دارد و تلفن پیامگیر ما خواب نمی رود. همیشه پیامتان را می تواند بگیرد. اما چگونه؟ نمبر را دایر کنید، لحظه انتظار بکشید، این پیام را میشنوید.
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
بعدن منتظر نباشید، پیامتان را بگذارید. کسی در مقابل شما نیست تا پاسخ دهد. هلو هلو نگویید، نپرسید، حرف رد و بد نگویید. کسی منتظر شما نیست، تنها پیام بگذارید.
من یکی از افران لوای سیوم قلعودی دفرگ سلا به هستم. مدت دو سال می شود که به حیث کماندان بلوگ ویپای وزیفه نمودم. هیچ کماندان خدمت نمی کند بغیر از خیانت. تیر دوزی می کند، از یواشه پرسنل دوزی می کند، حتی از وسائل همه پرسنل هم دوزی می کند و کمپرسی به حد زیاد شده که یک سرباز جلالاباتی و یا لغمانی در ماه دو به خانه می رود و یک سرباز که اصلا به شمال است بعد از 6 ماه به چیز قدر جنجال خانه خود نیرد و هیچ کنید ندارد و رفت آن اگر یک روز هم از فاندل اضافه دارد غیرازیر نشود و با کشف لیو کندک و لیو حتی با کشف قلی اردو معرفی نگردد. و سلام خدا حافظ.
میرالی هستم از سربازهای اردوی ملی ولایت جلال آباد. سپاه وظیفه میکنیم ولسوالی گشته از ولایت بدخشان. ولسوالی آقام ایره شیمگران تمام مردم از طرف دولت مخصوصاً بسیار کم داده می شود. من را خواهش می کنم که سزای ما مردم را دوباره جایی بگیرد.
بله سلام علیکم. یکی از سربازای قلی اردوی 215 میوان لیوای اول کندخچی هستند. یکی سربازای اردوی ملی درباره بخصتشون چه مقصد می تواند؟ یکی پیدا 6 ماه، یکی را این ماه خصوصاً 15 ماه، 3 ماه بخصت نمی تواند.
السلام علیکم آقای ظریف نظر. سلام الدین هستم از ولایت درخواد. مدت دو سال مشترکی در ولایت هرات به نزد ما وظیفه اجرا میکنم. برای ما هیچ کو هیچ نوع از رخصت داده نمیشود. نه تنها ما هستیم، مسلم ها وارده ها نفر دیگه هست، واسطه است، غریب است، خانه و خانمون مشکل داره. هرچی که رخصت کردیم ما قضیه را میشناسیم، نه دیگه میتیم تاقه ما واسطه و واسطه بود استقرار کنیم که ما قمانداری ما زن بزن که ما رخصت بده. ما دیگه هیچ کس چیز نمیگیریم از مقام بالا. خواهش کنیم که سر از جناب ولیشته میکاخیر خواهش کنیم که بالای و از این دور وضعت های خود یا ارگان های خود از من یا قانون نبانه که بخاطر یکی با مردم بتونم به قانون رخصت بده و به قانون بسش ولیفش برده. در غیر از او اگر مردم اگر به هیلی خصف مشکلات ها رو برو باشه میر گذن از جان میروند یا در طالب میروند یا چکی میگن در هر گوچه و لوله یا دوزی میگن چشتی میشن پوداری میشن به این قانون ها رو به این ها رو برو میشود. اگر یک خشونت علیه زن میبینی که در این سال رو بیشی بسال جا شده در کشور ما و شما اینا هم از این طریق شورت و صورت میبینی که تاپ نمیتونم اما ها رخصت بریم به طرف خانه همو تدو اگر خانه مشکل داره به خاطر یه میدیم خشونت از این صورت از این طریق صورت میگیره. با تشکر رادوی آزادی لطفا وزیش نبی داخله امرای ما همکاری نماید بالای ارگانای خود اینو هست بفرماید.
عرض سلام و ادب حضور آقای ظریف نظر با اینها میلیون شنوندگان رادیوی آزادی. عبدالقاسم فولاد هستم از ولایت پکتیکا. عرض سلام و هم کلام هستم آقای ظریف نظر. همی قراردادی هایی که با اردوی ملی حساب لوجستیکی قرارداد کردن، همی بعض روغن هایی که اینا میارن روغن های بیکیفیت هست که بده ها صدا نفر بریدمر سرباز افسر کلش گلوندر شده. شما باور بکنید که با این گرمی روغن را که اینا در قاب میندازن این خود بسته میکنه. این روغن دی به کیفیت است. این فکر میکنم روغن های پاکستانی تاریخ زده است بخاطر از اینکه این تجار که میاره اکتان خون برای دوباره و یا این نفر را که کس قرارداد میکنه پروتکل میکنه یک چند رو پک برازی داد چون پوتین این پروتوکول امضا میکنم. از تقاضای معنی است که معنی تعداد زیاد بریدمنده و سربازه و افسرا گلندر شدن. باور بکنین تاو کردن. چرا تاو کردن؟ من به کسیت خوردن تایف کردن. دیگه عرض معنی است که خدا کنه صدای مرا بشنوین بشنون. البته که مسئولین ریاست محترم لوجستیک سربریتیز و بزرگوارای ما این مطلب را بشنوه که ما همی لحظه من خودم هم که صحبت میکنم تو هم دارم گلون منتفخ در پسار که ما دیدم که خیمه خودم از تنها مریض هستم و دوها نفر دیگه همچنان به این مرض آغشته است. عرض ما ایست که بزرگوارای ما را میشنوه همی روغنهای بیکیفیت با اردوی ملی البته اینا نبیارن اگو بزرگوارای ما که اگر به ایسی کنترول دی روغنها البته ماینه چی درست کمک جدید تر شمان خوب خواهد.
سلام آقای ظریف نظر. یک جن از افتران روی میری هستم از ولایت پنجاب با مسئله این دیگه شکایت مایی هسته که با روغن های دیگه کهیت هم مسئولین مدیریت لوجستی که سلیلیسی فرارداد میکنه دیگه این روغن ها دیگه کهیت هست شرمی پاکستانی داره تمام سرباز افتر بریدی که از این روغن های استفاده میکنن تمام روی گمیتر درستن دیگه. از شما میکنی که سلام را به تمام محسوسین این سلام را برای کنم که روحانه که کشیده اگر قرارداد نکنم. تشکر. سلام. با عرض سلام خدمت کارمندان رادیو آزادی و همچنین مسئولانی که کارشان شفاف و صحیح انجام میده. من سرباز دو هستم از قندهار تماس گرفتم و چند نکته را میخوام از داخل اردو و از محیطی که من به اونجا قرار دارم به عرض مسئولا برسانم. قومپرستی در اردو بسیار زیاد است. دیگر نابرابری ها زادیه در حق سربازا طرف مسئولا بسیار زیاد ظلم میشه. هرچی طبیعتا امر عسکری یک امر جدی باید باشه قاطع بدون چون چرا. اما این مردم ما فرهنگ ضعیف است. مسئولا ما حتی از دیگر سوال فرهنگ سر ضعیف است و او را یک چیزی اضافه تر چیزی به سلیقه خود رو سر سرباز تعمیل میکنه و در ما زمان به هیچ حق گفتن نداره، هیچ حرف نمیزنه. اگر زیاد نابرابر ببینه مثلا نهایت چی بوده که
فریضه سرباز چرا این قانون تطبیق نمیکنی؟ فرمان انجام میده، میگه که هر کس خودش جواب میده و خودش وظیفه داره، تو رو به هیچ کس دیگه مربوط نیست و تو هستی که این کار رو باید بکنی، به کسی کار نداشته باشه. هیئت ها میای از مرکز همین لازم شاید حیا بنده باشه، چند روز پیش هم دقیقا آمده بود پرسیدن افتاد، اما سرباز ها به خاطری که اعتماد به هیئت ها نداره چیزی نمیگه و یا بسیار کاتب چیزی بگه. چند روز پیش هیئت آمد بود ما از دیگه خلی اردوها شکایت داریم از طرف سرباز ها، ما اندهار نداریم. اندهار یکش خود نه، چند روز پیش به مفتش خاندان مراجعه کردم و ازشان کمک خواستم در یک رابطه ای و او آمد، یک بزروان آمد دوست که سرباز باید احساب کنه چنان سلی به هر دو طرف صورتش بزنه تا او حق تکان دادن صورت خود را نداشته باشه. از صورت شکر خون داری شد، اگر عشق داری شد وقت تکان خودم نباره، وقتی مفتش رقمی جواب بده به سرباز، دیگه سرباز چی امیدی داره از اینکه باز به او پناه ببره یا شکایت کنه؟ دیگه قوم‌پرستی یک از دلایل قوم‌پرستی هم به نظر خود ما، من سال چهارم را هست که در قندهار وظیفه اجرا میکنم و به هیچ گونه دست سواد گیری ملی علیرغم اینکه از من در نظر خود سواد و فرهنگی سعی میکنم خوبی برخورده باشم و وظیفه خود خود به شکل صحیح انجام بدم، اما اکثر اوقات تهمت بهانه گیری همین لحظه در جلسات من بهانه گیری به ضد من هست و من نگران هستم که کدام وقت به جرم به تهمت کدام چیز برای من مشکل ساز شود و ما به همین هیئت تفتیش که اینجا آمد چیزی نگفتم. درس برید ملی از هنندان کندک، از رئیس ارکان، از آمیرین عقیدتی خود مکررم درخواست تطبیق نوشته کردم و ازشان خواستم با بلاوی در نکات تشکر کردم و اونا هنندان کندک با من لچ کرده مرا به درس برید ملی وعده کرده بود، اما به عمل نشد، مرا معرفی نکرده و من یک مشکلی ندارم، فقط میخوایم که چند وقت چند ماهی که از قرارداد ما به امیر همینجا بگذارنم آدم غریب چی کنیم، به یک جنگ نابرابر خود برابر باید نکنیم که به نقص مطمئن موشه در بانگیری میتونه تهمت را به ما ببنده یه وقت آدم دوسته بسیار برای اشتیاب مشکل ساز میشه. و نکته دیگری که میخوایم به عرض مسئولین برسانم اینسته که سرباز از همکارای ما اینجا بود که یک رنجر به یک رنجر دیگه یک کمی دکه داده بود، از او توان گرفتی در دوزه دادم، توان گرفتم رخصتش به درش نداد و او باعث ناراحتی و دیگه خویش آخرش وظیفه را ترک کرد رفت و تا حال را که میپرسیم میزنم کنم به ترکیه است یا به ایران رفته. و کسی دیگه یه از همکارانم بود که موتر انترنشنال نوه چپه کرد به طوری که به کلی از کار افتاد و تخریب شد و به او هیچ گونه نه توان نه کدام گرد نه سوال نه هیچ چیز متوجه یده نشد. اینا از علامات و نشانه های قوم‌پرستی و نابرابری های در اردو است که انگیزه مردم و اعتماد مردم از خدمت به وطن کم میتونه. و دیگه گفتی که قماندان های طولای بعضن به سربازا میگه که شما را خوشم نامد میتون میکنیم، شما برین بخیر برین، شما را نما دعوت کردیم، اینجا شما را گفتیم بیایی خودتان آمدید، خوشم هم که نیامد برین بخیر، مرکز تعلیمی هست و برای ما فردا افرادهای بهتر شما و خوبتر شما را برای میتونه ارسال میکنه و ما احتیاج به شما نداریم. این به طور منتوار و به طور حرفای بسیار بد میگه و اینا گفایت که انگیزه سرباز برای خدمت بسیار کم میسازه. همین چند نقطه بود، امیدوارم پخش و امیدوارم حیاتهایی را بررسی کنه و امیدوار است که رسیدگی کنه، شفافیت در کار بیاره.
شما در این پیام ها شنیدید عساکر اردو از برخورد دوگانه در قطعات شکایت دارند. این پیام را با جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مطرح کردیم، بیایید که یک جا با آن گوش دهیم. جنرال صاحب، بعضی از عساکر اردوی ملی شکایت کردن، گفتن که در قطعات از تعبیض کار گرفته میشه. مثال داده در ولایت قندهار و ننگرهار تعداد از افسرها و عساکری که در اوج مصروف فعالیت هستند و از شمال کشور هستند بر از اونا رخصتی داده نمیشه، برخلاف با کسایی که در اوج دمو خود ولایت و یا در ولایت چهار اطرافشان است، هر وقت اینا دسترسی دارن به اینکه به خانه های خود برن. در این ارتباط از این موضوع و همچنان یک برخورد دوگانه در ارتباط به عساکری که از شمال است و عساکری که در وجه در مقیم یا در ولایت چهار اطرافشان است، تفاوتای گفتن که دیده میشه. شما در این رابطه با این تعویضات چی نظر دارین؟ واقعیت داره تایید میکنین یا چی قسم؟
بای طور یک مورد مشخصی ندارین. اگر مورد مشخصی باشه اونا میتونن به وزارت دفاع مراجعه کنن، اونجا یک صندوق دارن و هم به مسئولین وزارت دفاع یا به مسئولین عالی رتبه قطعات خود تماس بگیرن. هرچند که اخیرا از این مسئله یکم و بیش شکایت های شنیده بودیم، ما یک کمیته موظف ساختیم که سرش کار کنه و شناسایی کنی افراد که مسئولینی که برخورد دوگانه دارن با منصوبین خود با اونها مطابق قانون برخورد میشه.
خب در قسمت رخصتی های از اینو که یعنی بعضی کسها را رخصتی میتن و بعضی کسها نمیتن،
اگر یک برخورد دوگانه صورت میگیره اتفاً اونا میتونن به مسئولین وزارت دفاع تماس بگیرن. ما با هر کسی که بخواه با منصوبین اردوی ملی به شکل دوگانه برخورد کنه، ما مطابق قانون با او برخورد میکنیم.
یک موضوع دیگه ای که یک تعداد از اساکر اردو شکایت از کمی ماش خود کردن، آیا
یک چیز استاندارد است اون وقتی که اونا میان به اردو شکایت
یک تعداد از اساکر اردوی ملی در خوست و پکتیا شکایت از اعاشه و اباطه خود کردن و میگن که